قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و غزل شماره 121 از گزیده غزلیات شمس رو میخوانم در آغاز 200 جلسه درس مثنوی. روزم به عیادت شب آمد، جانم به زیارت لب آمد. از بس که شنید یاربم چرخ، از یارب من به یارب آمد. یار آمد و جام باده بر کف، زان می که خلاف مذهب آمد. هر بار ز جرعه مست بودم، این بار قدح لبا لبا آمد. بر هر فلکی که ماه او تافت، خورشید کمین کوکب آمد. گویی مه نو سواره دیدش، که از عشق چون نعل مرکب آمد. این بس نبود شرف جهان را، کو روح و جهان چو قالب آمد. قالب یعنی کالبد. با این غزل زیبا و معروف که خوانندگان به آواز همون رو خوندند، میریم سراغ مثنوی. مولانا در بیت 1321 دفتر دوم که سرآغاز بحث ماست، یا حدود و حوالی اون به اعتبار شماره، میگوید که هیچ آینه دگر آهن نشد، هیچ نانی گندم خرمن نشد، هیچ انگوری دگر قوره نشد، هیچ میوهی پخته با کوره نشد. پخته گرد و از تغییر دور شو، رو چو برهان محقق نور شو. چون ز خود رستی همه برهان شدی، چون که بنده نیست شد سلطان شدی. میگوید که اگر به مقام مخلصین برسی، در اخلاص به نهایت برسی، اونجا یک آینه صاف و درخشانی میشی که دیگه بر نمیگردی به عقب. یا تا حالا دیدی یه آینه آهن بشه؟ در قدیم آینه رو از فلزات می ساختن، روی یا آهن رو اونقدر صیقل می دادن تا این به آینه تبدیل می شده، جلا پیدا می کرده. مولانا میگه که هیچ آینه دیگر آهن نشد، آینه که بشه دیگه بر نمی گرده آهن بشه. هیچ نانی گندم خرمن نشد، نان از گندم پخته میشه و درست میشه، شروع از گندمه، ولی وقتی پخته شد و کمال پیدا کرد و اون گندم به نان تبدیل شد، دیگه این نان گندم نمیشه. هیچ انگوری دیگر قوره نشد، هیچ میوه پخته با کوره نشد. با کوره یعنی میوه کال، میوه نورس یا نارس، اون میوه هایی که اول کاره. میوه پخته، میوه پرورده، میوه رسیده دیگه کال نمیشه. پخته گرد و از تغییر دور شو. اگر میخوای که از دگرگونی مسون بمونی، دیگه بر نگردی به قهقرا نری، پخته شو. اون موقع دیگه از خطر در امانی، که گفت والمخلصون فی خطر عظیم. برای اینکه از خطر در امان بمونی تا اون آخر برو. گفت در خرقه چو آتش زدی، ای عارف سالک جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش. یعنی برو تا آخر پخته بشو، پخته گرد و از تغییر دور شو. رو چو برهان محقق نور شو. اشاره دارد به برهان الدین محقق ترمذی که در جوانی در بلخ از مریدان بهاولد پدر مولانا بوده و وقتی بهاولد از بلخ هجرت میکنه میاد به قونیه، برهان الدین هم بعد از او راه میفته به قصد پیوستن به بهاولد، میاد به قونیه. ولی وقتی به قونیه میرسه که بهاولد از دنیا رفته بوده و این برهان الدین که کتابی هم دارد به نام معارف بهاولد که تعالیم پدر مولانا رو در اون کتاب آورده، این برهان الدین استادی مولانای جوان رو بر عهده میگیره و سلوک و ریاضت رو او به مولانا پسر استاد خودش می آموزه. مولانا اینجا احترام خودش رو به او نشان میده، میگه رو چو برهان محقق نور شو. برهان الدین محقق سراپا نور بود، چون ز خود رستی همه برهان شوی. حالا اینجا برهان به دو معناست، هم به معنای برهان الدین محققه، هم به معنای برهان به معنی دلیل و بیانه و حقیقت. چون ز خود رستی همه برهان شدی، چون که بنده نیست شد سلطان شدی. تو به مقام نیستی برس، این بنده‌ای که در وجود تو هست این رو نیست کن، سلطان میشی. فرمودن العبودیتو جوهرتون کن هر ربوبیه. بندگی یک گوهریست، یک حقیقتیست که ظاهرش بندگیه، باطنش خداییه، کنهش ربوبیته. فقط به شرط اینکه بندگی درست باشه. تو بندگی بکن ببین خدا تو رو به کجا میرسونه. تو نیستی پیشه بگیر، خدا تو رو سلطان میکنه. چون که بنده نیست شد سلطان شد. ور عیان خواهی صلاح الدین نمود، دیده ها را کرد بینا و گشود. فقر را از چشم و از سیمای او، دید هر چشمی که دارد نور هو. میگه حالا اگر برهان الدین محقق نیست و فوت کرده، من یه نمونه دیگری به تو نشون میدم که حاضره. میخوای به عیان به چشم ببینی، برو سراغ صلاح الدین، صلاح الدین زرکوب که او هست. او هم مثل برهان الدین محققه. ور عیان خواهی صلاح الدین نمود، نشون داد اون حقیقت رو. دیده ها را کرد بینا و گشود، صلاح الدین هم چشم ها رو حقیقت بین کرده. فقر را از چشم و از سیمای او، دید هر چشمی که دارد نور هو. چشم هایی که نور حق داره، نور هو داره، این هو اشاره به خداست. چشم هایی که نور الهی داره، حقیقت بین هست، فقر رو یعنی نیستی رو در چشم صلاح الدین میتونه ببینه، از سیمای او میتونه فقر رو ببینه، میتونه ببینه که این آدم از انانیت گذشته به مقام نیستی رسیده. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، یعنی اون بندگی واقعی در سیمای صلاح الدین هست. فقر را از چشم و از سیمای او دید، هر چشمی که دارد نوره او. شیخ فعال است بی آلت چو حق، با مریدان داده بی گفتی سبق. دل به دست او چون موم نرم رام، مهر او گه ننگ سازد گاه نام. مهر مومش حاکی انگشتری است، باز آن نقش نگین حاکی یکیست. حاکی اندیشه آن زرگر است، سلسله هر حلقه اندر دیگر است. در این چهار بیت میگوید که شیخ یعنی اون پیر و مراد، اون انسان کامل، اون ولی خدا، اون فعاله. اما فعال بودنش از طریق آلت و ابزار نیست، مثل خدا که این عالم رو چجور اداره میکنه. اولیاء خدا هم همینطور بدون وسیله و ابزار مادی در دلها تأثیر میگذارن. شیخ فعال است بی آلت چو حق، با مریدان داده بی گفتی سبق. سبق دادن یعنی درس دادن، تعلیم دادن. سرمشق می نوشتن، زیرش بقیه می نوشتن. می گوید که شیخ بدون اینکه سخن بگه درس میده به مریدای خودش. واقعا هم همینطوره ها. یعنی اگر دیده باشید انسانهای خودساخته رو، اگر دیده باشید انسانهای هواکشته رو، از خود رسته رو، وقتی در محضر اینها می نشینید سکوتشون تأثیر معنوی داره. یعنی همطور نشستن هیچی هم نمیگن، حتی ممکنه ذکرم نگن. تماشا کردن اینها اثر سازنده داره. بدون گفت درس میدن، با مریدان داده بی گفتی سبق. شیخ اینطوره، دل به دست او چون موم نرم رام، مهر او گه ننگ سازد گاه نام. دلهای مریدان در دست انسان کامل و ولی خدا مثل موم نرمه. یکی از کارهایی که با موم میکردن این بود که با انگشتر این موم رو مهر میکردن و روی انگشتر یه اسمی مینوشتن، با اون انگشتر که روی موم میزدن نقش نگین انگشتر میافتاد. حالا میگوید که این مهری که در دست شیخ هست، این به دلهای نرم مریدان که مثل موم هست زده میشه و یه وقت ننگ میاره، یه وقت نام میاره. یه وقت عتاب میکنه با مرید، یه وقت مهربانی میکنه، یه وقت بالا میبره او رو، یه وقت پایین میاره. هر کاری که بخواد میکنه. این کاریست که مراد با مرید میکنه. دل به دست او چون موم نرم رام، مهر او گه ننگ سازد گاه نام. نام و ننگ در ادبیات ما دو نقطه مقابلن، یعنی اعتبار و بی اعتباری. نام بلندیست، ننگ نقطه مقابل او. مهر مومش حاکی انگشتریست، باز آن نقش نگین حاکی یکیست. مهر اینجا یعنی اثر مهر، اثر این مهری که بر موم مونده، یعنی اون نقشی که بر دل مرید میزنه، این حاکی انگشتریه، یعنی کاشف از نگینه. انگشتری اینجا یعنی نگین انگشتری، حذف مضاف شده. مهر مومش حاکی انگشتری است، یعنی نقشی که بر موم میبینی حکایت میکند از نقش نگین. باز آن نقش نگین حاکی یکیست. حالا ما اینجا میریم سراغ نگین، میگیم خب روی دل مرید نقش نگین مراد پیدا شد. خب اون نقشی که روی نگین بود که در دست پیر و مراد بود، اون از کجا پیدا شده بود؟ مهر مومش حاکی انگشتری است، باز آن نقش نگین حاکی یکیست. به قول حکما تو فلسفه میگن نقل کلام در نگین میکنیم. حالا همون حرفی که راجب مهر میزدیم راجب نگین میزنیم، میگیم نگین از کجا این مهر رو پیدا کرده؟ حاکی اندیشه آن زرگر است، سلسله هر حلقه اندر دیگر است. میگه این مهری هم که روی انگشتر میبینی نوشته شده، که اول تو موم دیدی بعد تو نگین دیدی، اصلش کجا بوده؟ تو ذهن اون زرگری بوده که این انگشتر رو ساخته. اون یه نقشی در ذهن خودش داشته، اوورده روی نگین انگشتر، حالا این روی موم قلب تو زده شده. همینطور سلسله مراتبه، این حلقه به حلقه کناری وصله، حلقه کناری به حلقه بالاتر. حاکی اندیشه آن زرگر است، سلسله هر حلقه اندر دیگر است. یعنی این زنجیروار حلقه ها به هم متصله. این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ گه پر است از بانگ این کوه، گه توهیست. این بیت رو که میخوندم یاد مرحوم استاد محمد تقی جعفری افتادم. سالها ما خدمت ایشان بودیم و حق استادی و دوستی بر ما دارند. من از سال 1342 که وارد دانشگاه تهران شدم با مرحوم آیت الله جعفری آشنا بودم، تا اون شبی که یکی دو ساعت بعد از آخرین دیدار ما ایشون برای معالجه رفتن لندن و دیگه بر نگشتن. خدمتشون زیاد می رسیدیم، تو تلویزیون هم که بعد از انقلاب زیاد می دیدید درساشون، حالا هم گاهی می گذارن درساشون رو. ایشون به مثنوی خیلی علاقه داشت و شرح مثنوی کرده بود و گاهی وسط سخنرانی ها ابیاتی از مثنوی میخوند، با اون لهجه ترکی نمکینی که داشت، و وقتی هم خیلی به وجد میومد بی اختیار دستشو میبرد سمت عمامشو جا به جا میکرد و بله با اون لهجه ترکی که این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ گه پر است از بانگ این کوه، گه توهیست. این حالت مرحوم جعفری بود. یاد ایشونم بکنیم، خدا رحمت کنه ایشون رو. بله، یعنی مفتون مثنوی میشد. صدا پژواک صداست، بازتاب صدا در کوه رو میگن صدا. حالا مولانا میگه که شما اگه تو کوه باشی صدا بشنوی، در واقع صدا داری میشنوی، باید از خودت بپرسی این صدایی که در کوه میشنوی بانگ کیه؟ این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ دلها مثل یک کوهیه، ما درش یک پژواک میشنویم. این از کجا اومده؟ این نقشی که نقش نگینی که بر دلها هست، دلهایی که مثل موم نرم بوده و روش نقشی بسته شده، این نقش نگینی کیه؟ این صدایی که در کوه دلها هست بانگ کیه؟ گه پر است از بانگ این کوه، گه توهیست. گاهی وقتا دل پر میشه از این آواز الهی، گاهی وقتا هم خالیه. هر کجا هستو حکیم است استاد، بانگ او زین کوه دل خالی مباد. ما نمیدونیم کجاست صاحب این صدا، اما هر کجا که باشه حکیم استاده، آوازی میده، اون آواز در دل ما میپیچه. دعا کنیم که هیچگاه دل ما، کوه دل ما از بانگ او خالی نباشه. هر کجا هست او حکیم است و استاد، بانگ او زین کوه دل خالی مباد. هست که کاوا مسنا می کند، هست که کاواز ستا می کند. میگه کوها هم فرق دارن با هم. یه کوهیه، یه صدایی که درش بدی یه صدا رو دو صدا میکنه، اما یه کوهایی هستش که وقتی یک صدایی درش بپیچه یه صدا رو صد تا صدا میکنه. آدم ها هم فرق میکنن، آدم ها هم مراتب دارن، درجات دارن. بعضی ها این صدا رو بارها و بارها تکرار میکنن، اونا برترن. بعضی هم یه بار تکرار میکنن. هست که کاوا مسنا میکند، مسنا یعنی دوگانه، دوتا. هست که کاواز ستا میکند. میزهاند کوه از آن آواز و قال، صد هزاران چشمه آب زلال. اون وقت اون کوههایی که این صدا رو با قوت منعکس میکنن، از اثر این صدا صد هزار چشمه آب زلال از دل خودشون می جوشانند، می زهانند، یعنی می زایانند، می زایند. این کوها پدید میارن، بیرون می کشند از خودشون به سبب اون آواز و اون قال صد هزاران چشمه آب زلال. توجه دارید دیگه، این فطرت انسان دیگه، این فطرت الهیه. حالا میریم پایین تر، ابیات بعدی روشن میشه. چون ز کوه آن لطف بیرون میشود، آبها در چشمه ها خون میشود. میگه اگر که اون لطف، اون لطافت، اون صفا، اون معنویت، اون حقیقت در کوه وجود نداشته باشه و از کوه بره بیرون، اونی که شیره خون میشه، یعنی به ضد خودش مبدل میشه، یعنی کارا برعکس میشه. صفا از شیر گرفته میشه، شیر تبدیل به یه چیزی میشه که نمیشه خوردش، رغبتی هم کسی به خوردنش نداره. چون ز کوه آن لطف بیرون می شود، بیرون می شود یعنی قطع می شود. وقتی که اون لطف از کوه گرفته بشه، قطع بشه، اون وقت آبها در چشمه ها خون می شود. زان شهنشاه همایون نعل بود، که سراسر طور سینا لعل بود. جان پذیرفت و خرد اجزای کوه، ما کم از سنگیم آخر ای گروه. اینجا مولانا خیلی حالت عاطفی پیدا میکنه، میگه که اگر دیدی در طور سینا یا سینا، در اون وادی که حضرت موسی قدم نهاد و معجزات الهی آشکار شد و اون درخت انالحق گفت و آتش طور پدید آمد و اون صحرا سراسر لعل و یاقوت شد و سرخ رنگ شد و شن و خاکش تبدیل به جواهر شد، این اتفاقی که در طور سینا افتاد از کجا بود؟ زان شهنشاه همایون نعل بود، از خدا بود. این شهنشاه همایون نعل اشاره به ذات حقه، نه حضرت موسی. همایون نعل یعنی فرخنده پی، مبارک پی، همون که حافظ میگه مگر خضر مبارک پی در آید. اینجا مولانا مبارک پی، فرخنده پی رو میگه همایون نعل. میگه خداوند فرخنده پی عنایت کرده بود سراسر طور سینا لعل و زمرد و یاقوت و جواهر شده بود. جان پذیرفت و خرد اجزای کوه. میگه انصاف بدید مسلمونا، فکر کنین اجزای کوه جاندار شد، عاقل شد، خردمند شد، تکه پاره های کوه به زبان در آمد، حرف زد. ما کم از سنگیم آخر ای گروه، یعنی ما انقدر قابلیت نداریم، لیاقت نداریم که ما هم مشمول عنایت خدا بشیم. خدایی که به سنگ کوه عنایت میکنه، سنگ کوه جان و خرد پیدا میکنه، ما رو نمیتونه آدم کنه، ما رو نمیتونه الهی بکنه. ما کم از سنگیم آخر ای گروه، نزد جان یک چشم جوشان میشود، نه بدن از سبز پوشان میشود، نی صدای بانگ مشتاقی درو، نی صفای جرعه ساقی درو، کو همیت تازه تیشه و از کلند، این چنین که را به کلی برکنند، بو که بر اجزای او تابد مهی، بو که در وی تاب مه یابد رهی. میگه این چه وضعیه، این چه اوضاعیه که از جان ما یه چشمه هم جوشان نمیشه، در حالی که صد هزاران چشمه آب زلال از کوه جوشیده، چطوری که از جان ما یه چشمه جان جوشیده نمیشه، بدن ما سبز و خرم نمیشه، تراوت پیدا نمیکنه، بالنده نمیشه. نزد جان یک چشمه جوشان میشود، نه بدن از سبز پوشان میشود، نی صدای بانگ مشتاقی در او، هیچ بانگ مشتاقی در کوه دل ما انعکاس پیدا نمیکنه، بازتاب پیدا نمیکنه. به قول یک کسی میگفت این چشم نیست که بر بدن ماست، یه دگمه ایه که گویی دوخته شده به لباس ما. دیدید یه دگمه هایی میسازن شکل چشم، بعضی چشم ها مثل دگمه میمونه، سنگه، هیچی نمیبینه، هیچ اثری نمیکنه. دل ها هم همینطوره بزن. نی صدای بانگ مشتاقی درو، نی صفای جرعه ساقی درو، هیچ اون تأثیر می که عشق باشه در این دل نیست. حالا مولانا میگه یه غیرت میخواد، کو همیت، همت میخواد. همیت یعنی غیرت به علاوه همت. کو همیت تازه تیشه و از کلند، کلند یعنی همون کلنگ، تا تیشه به دست بگیره، کلنگ به دست بگیره، این چنین کوه را به کلی برکند. این کوه انانیت، کوه خودی، کوه خودبینی، این کوهی که منم و من منم، این کوه رو باید به کلی ریشه‌کن کرد. بو که بر اجزای او تابد مهی، بو که در وی تاب مه یابد رهی. بو که یعنی بود که، یعنی شاید، امید هست، باشد که وقتی این کوه خرد بشه و کنده بشه، اون وقت بر اجزای او یه ماهی به تابه روشنش کنه. بو که در وی تاب مه یابد رهی، نور ماه، تابش ماه نفوذ کنه در این کوهی که قبلا نفوذ نمی کرد، دل سنگ بود. حالا اینو خرد کن، بلکه این تابش ماه راه پیدا بکنه. Thank you. چون قیامت کوها را برکند، پس قیامت این کرم کی می کند؟ میگه که مگه نه اینه که در قیامت کوها از جا کنده میشه؟ اشاره به آیات قرآنه، از علائم قیامت که در آیات قرآن مکرر آمده زیر و رو شدن زمین و از جا کنده شدن کوه هاست. میگه این از آثار قیامت دیگه. حالا یه قیامتی هم خوبه پیدا بشه که کرم بکنه این کوه انانیت ما رو از جا بکنه. پس قیامت این کرم کی میکند؟ این قیامت بیاد با کوه وجود ما هم همین کرم رو بکنه. این قیامت زان قیامت کی کم است، آن قیامت زخم و این چون مرهم است. میگوید که صحبت از دو تا قیامته، یکی همون قیامتی به معنای محشر و زنده شدن دوباره مردگان بعد از مرگ و همون قیامت معروف، اون یه قیامته. یه قیامت هم هر کسی در وجود خودش باید بکنه که کوه انانیت و خودبینی و خودپسندی رو از جا بکنه. بعد میگه این قیامتی که من میگم کمتر از اون قیامت قرآنی و معروف نیست. آن قیامت زخم و این چون مرهم است. فرقش اینه که اون قیامت رو باید ازش ترسید، اون در واقع آسیبه، اون مصیبت برای آدمی که به مقام بالا نرسیده باشه، اون عذابه. اما این قیامتی که من میگم که باید اتفاق بیفته و در واقع کوه خودبینی نابود بشه و از جا کنده بشه، این برعکسه. این به جای اینکه زخم باشه مرهمه، آرامش میده. هر که دید این مرهم از زخم ایمن است، هر بدی کین حسن دید و محسن است. میگه اگه میخوای به زخم و عذاب اون قیامت دوچار نشی، امروز با این قیامتی که من میگم، با این همت و حمیت و تیشه و کلنگ به دست گرفتن و کوه خودبینی رو کندن، مرهم ببین، مرهم بگذار، با این مرهم قیامت امروزی برای خودت از زخم قیامت اخروی در امان بمون. هر که دید این مرهم از زخم ایمن است، هر بدی که این حسن دید و محسن است. هر بدی که، هر آدم بدی که به این نیکی رسید، به جای اینکه بد باشه نیکوکار میشه، محسن میشه. ای خنک زشتی که خوبش شد حریف، وای گل رویی که جفتش شد خریف. نان مرده چون حریف جان شود، زنده گردد نان و عین آن شود. هیزم تیره حریف نار شد، تیرگی رفت و همه انوار شد. در نمکلان، یعنی نمکزار، در نمکلان چون خر مرده فتاد، آن خری و مردگی یک سو نهاد. سبقت الله هست خم رنگ هو، پیسه ها یک رنگ گردد اندرو. چون در آن خم افتد و گوییش قم، از طرف گوید منم خم. لا تلم آن منم خم، خود انا الحق گفتن است. رنگ آتش دارد الا آهن است. کم کم مولانا داره اوج میگیره. بعد از این که میگه این مرهم رو هر که ببینه از زخم ایمنه، بعد میره سراغ یه مفهوم دیگه. میگه خوش به حال اون آدم بدی که با یه آدم خوب هم صحبت باشه، هم نشین بشه، نصیبش بشه به خدمت یه خوبی برسه. اینجا میخواد رابطه انسان کامل و دیگران رو بیان بکنه. میگه خوش به حال اونی که برسه به یک خوب. امام صادق علیه السلام میفرماید هلک من لیس له حکیم یرشده، هر کی با یک حکیمی سر و کار نداشته باشه که او رو ارشاد بکنه، این هلاک میشه. مولانا هم حالا توی عالم تصوف خودش همین حرف رو میزنه. ای خنک زشتی، خنک یعنی ای خوشا، خوش به حاله، ای خنک زشتی که خوبش شد حریف، یعنی یه خوبی حریف او شد. این شین برمیگرده به اون زشت. وای گل رویی که جفتش شد خریف، وای به حال اون نگار زیبارویی که صورتش مثل گل باشه اما نصیبش یک کسی بشه که چهرش مثل پاییز دژم و گرفته و در واقع پژمرده باشه. دیدید دیگه، وای گل رویی که جفتش شد خریف، ای خنک زشتی که خوبش شد حریف. نان مرده چون حریف جان شود، زنده گردد نان و عین آن شود. میگه نان که میخوای بخوری، این نان حیاتی نداره، ولی وقتی این نان رو میخوری، این نان در کنار جان قرار میگیره، نان جان میشه. این اندیشه هایی که تو ذهن ما هست از کجا پیدا شده؟ شمایی که دارید میشنوید، منی که دارم سخن میگم، این اندیشه‌ای که در ذهن من و در ذهن شما هست، این انرژی، این اندیشه، جز این که از همین نان اومده، این نان چون به جان پیوسته تبدیل به انرژی شده، ماده به انرژی تبدیل شده. نان مرده چون حریف جان شود، زنده گردد نان و عین آن شود. هیزم تیره حریف نار شد، تیرگی رفت و همه انوار شد. حریف اینجا به معنای رقیب نیست، حریف به معنای هم حرفه، هم صحبته، هم نشینه. حریف به هر دو معنا آمده. هیزم تیره حریف نار شد، هیزمی که هیچ روشنایی نداره میذاریش کنار آتش، چی میشه؟ تیرگی رفت و همه انوار شد. میبینی اون غلظت به قول مولانا، اون گرانجانی همه برطرف میشه و این هیزم تیره یک سر نور میشه. حالا مثال دیگه میزنه. در نمکلان چون خر مرده فتاد، آن خری و مردگی یک سو نهاد. قدیما وقتی میخواستن در مطهرات استحاله رو شرح بدن، میگفتن سگ در نمکزار رود نمک شود. این رو مثال استحاله میزدن. ما که 60 سال پیش دبستان شرعیات میخوندیم، به مطهرات که میرسیدیم، مثال این بود، سگ در نمکزار رود نمک شود. من همیشه گفتم که اینایی که این کتاب شرعیات رو برای بچه ها می نوشتن، فکر نمی کردم که حالا این بچه ها کجا نمکزار دیدن، کجا سگ دیدن که بره توی نمکزار. من که 70 سالم هم بیشتر شده، هنوز سگ در نمکزار ندیدم. آدم باید در مثال برای مخاطب دقت بکنه. یه چیزایی کلیشه میشه، 400 سال هی یکی از دیگری نقل میکنه، بعدم فکر میکنن که این چه تصوری این خواننده، این بچه مدرسه 8 ساله 10 ساله از سگ در نمکزار پیدا میکنه. کی حالا سراغ نمکزار بره، حالا کی یه سگی ببینه که اون تو افتاده نمک شده. ولی حرف درسته، منتها برای استحاله 100 تا مثال دیگه میشه زد که آدم لمس کنه و ببینه. مولانا این مثال رو میزنه، میگه در نمکلان یعنی نمکزار چون خر مرده فتاد، وقتی که خر بیفته در نمکزار و بمیره اونجا، آن خری و مردگی یک سو نهاد، دیگه تبدیل به نمک میشه. خر دیگه اونجا نی، خر مرده دیگه نی، یه چیز دیگه میشه. خر مرده رو که کسی نمیخوره، اما اون نمک رو میخورن. همون خر بوده نمک شده، ولی قابل خوردن میشه. صبغة الله هست خم رنگ هو، پیسه ها یک رنگ گردد اندرو، چون در آن خم افتد و گوییش قم، از طرف گوید منم خم لا تلم. میگوید که خدا یک خمره‌ای دارد، همونطور که رنگرزها این کلافها رو میندازن توی خم رنگرزی رنگ میشه، جانها هم در خم خدا میفته رنگ خدا پیدا میکنه. این تمثیل رو از قرآن میگیره، سبقت الله و من احسن من الله سبقه. خدا در قرآن در سوره بقره میفرماید که رنگامیزی خداست و چه کس در رنگامیزی از خدا بهتره، یعنی این عالم رنگامیزی خداست، خدا رنگ میده، خوش به حال اون کسی که رنگ خدا به خودش بگیره. صبغت الله هست خم رنگهو، رنگهو یعنی رنگ خدا، رنگامیزی خداست، کارگاه سباقی و رنگرزی الهیه. پیسه ها یک رنگ گردد اندرو، پیسه ها، پیسه یعنی نقش های سیاسفی، لکه ها، لکه ها وقتی وارد خم رنگ الهی بشن همه یک رنگ میشن، همه صاحب فطرت الهی میشن. خدا همه رو به فطرت الهی آفریده، این فطرت همین رنگ خداییه، رنگ خدایی بر دل و جان ما فطرت الهیه. شهید مطهری یک مثالی میزد، این رو من خودم از ایشون شنیدم، میفرمود که این آدم ها، یه بار دیگه فکر میکنم تو این درس عرض کرده باشم، میفرمود آدم ها هر کدوم مثل یه چاهی هن. در ته این چاه ها آب هست، چاه ها به ظاهر متفاوتن، جدا از همن، اما اون آبی که ته این چاه ها هست همه از یک سفره زیرزمینی آبه، یعنی در اون انتها در عمق وجود و وجدان افراد یه فطرتی هست که اون فطرت یگانه است، یعنی اونی که در دل شما هست در دل منم هست، در دل او هم هست، در دل دیگران هم هست. خدا همه رو با فطرت الهی آفریده، فطرت الله التی فطر الناس علیها، صبغت الله و من احسن من الله صبغه. این همون رنگ واحد الهیه که هر کسی این کلاف وجود خودش رو در اون خم بزنه اون رنگ رو پیدا میکنه. صبغت الله هست خم رنگهو، پیسه ها یک رنگ گردد اندرو، چون در آن خم افتد و گوییش قم، از طرف گوید منم خم لا تلم. میگه که وقتی بیفته یک کسی توی اون خم، حالا بری تو بالا سرش بگی بیا بیرون، بلنش و وایسا، از بس به شعف آمده، به وجد آمده، در طرب آمده از این که در خم الهی افتاده، میگه که من دیگه در کار نی، من خمم، چیزی دیگه باقی نمونده از اون من، تو داری با خم حرف میزنی، لا تلوم، ملامت مکن منو، نگو چرا میگی من خمم، نمیفهمی، چون من دیگه باقی نمونده، من میگم که من خمم ولی من دارم از زبان خم حرف میزنم، خودی دیگه باقی نمونده، مثل قطره‌ای که به دریا میپیونده، قطره‌ای که به دریا میپیونده، این قطره اگه ازش بپرسی که تو کی هستی میگه من دریام، راست هم میگه، چون قطره دیگه باقی نمونده، قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. حالا یه کسی هم که وارد این خم شده اینجا دیگه خودی براش نمونده. آن منم خم خود ان الحق گفتن است، رنگ آتش دارد الا آهن است. میگه این کسانی که عرفایی که مثل منصور حلاج اینا گفتن ان الحق، این ان الحق گفتن اینا همین منم خم گفتن اون کسیه که افتاده توی خم. این رو نباید کفر دانست، این رو نباید شرک دانست. دو جور ان الحق داریم، یه جور ان الحق فرعونیه، یه جور ان الحق منصوریه، حسین ابن منصور حلاج. اینا زمین تا آسمون با هم دیگه فرق دارن. فرعون که میگفت ان الحق، خدا رو انکار میکرد، میگفت خدا نیست، من هستم. منصور که میگفت ان الحق، خودش رو انکار میکرد، میگفت من نیستم، خدا هست. این ان الحق گفتن منصور نفی خودی خودش بود، نفی انانیت خودش بود، این عین توحید بود، درست برعکس ان الحق گفتن فرعون. یه لفظ بود اما دو معنای 100% متضاد داشت، دیگه کسی نمونده بود. البته اگر خودش رو در نظر بگیری فرق داره، رنگ آتش داره ولی آهنه، این آتشین رنگ هست اما خدا نشده، همون آهن مونده، رنگ آتش گرفته. رنگ آهن محو رنگ آتش است، یعنی جنبه در واقع نفسانی و انانیت او محو شده در رنگ الهی آتش. ذاتشی میلافد و خاموش وش است، یعنی ظهور آتشین داره اما سرشت خودش آتش نیست، سرشت خودش خاموشیه. چون به سرخی گشت همچون ذره کان، پس انانار است لافش بی زبان. میگه مثل وقتی که این میره توی آتش سرخ میشه، مثل اون طلایی میشه که از معدن در میاد، به اون سرخی پیدا میکنه. خب حرفش چیه؟ میگه انانار. وقتی که شما یه چیزی رو ببرید تو آتش، یه آهنی رو ببرید تو آتش، دیدید آهنی که تو کوره آهنگرا هست، این آهن چجوری سرخ شده؟ به یه معنا آتشه، به یه معنا آهنه، رنگ آهنی محو رنگ آتشی شده. این آهن از سرخی مثل زر کان شده. اون وقت این آهن بدون اینکه حرف بزنه داره اعلام میکنه که انا نار، من آتشم. اگه بگه من آتشم دروغ گفته، راست گفته، اون آهنیش محو شده. شد ز رنگ و طبع آتش محتشم، گوید او من آتشم، من آتشم، آتشم من. گر تو را شکست و زن، آزمون کن دست را بر من بزن. آتشم من بر تو گر شد مشتبه، روی خود بر روی من یک دم بنه. میگه که شک داری من آتشم؟ خب امتحان کن، امتحانش به قول معروف مجانیه، بیا جلو دستتو بذار رو من، ببین من آهنم یا آتشم. شک داری؟ آتشم من بر تو گر شد مشتبه، روی خود بر روی من یک دم بنه، صورتتو بذار روی من ببین چه به سرت میاد. من آتشم واقعا. آدمی چون نور گیرد از خدا، هست مسجود ملائک ز اجتبا. نیز مسجود کسی کو چون ملک، رسته باشد جانش از طغیان و شک. آتش چه؟ آهن چه؟ لب ببند، ریش تشبیه مشبه را مخند. پای در دریا منه، کم گوی از آن، بر لب دریا خمش کن لب گزان. میگه آدمی که نور الهی بگیره، این آدم شایستگی پیدا میکنه که فرشتگان بر او سجده کنن. آدم همینطور شد دیگه. خدا اومد از گل، از طبیعت، از همه مسنون، از یک گل دیرمانده یک آدمی رو موزون آفرید و بعد میگوید فنفخت و فیه من روحی. این گل لیاقت پیدا کرد به سبب روح الهی که درش دمیده شد، نور گرفت از خدا. این آدم نور گرفت از خدا. آدمی چون نور گیرد از خدا، هست مسجود ملائک زجتبا. خدا گفت من آدم رو برگزیدم، این رو ممتاز کردم. اسجدول آدم، به فرشتگان گفت که برید سجده کنید. رفتن سجده کردن. فرشتگان که همه ملکوتی و مجرد بودن، رفتن به این آدمی که از گل خلق شده بود سجده کردن. به گل سجده نکردن، به اون نور الهی سجده کردن که در آدم بود. آدم شایستگی سجده رو به سبب نور الهی پیدا کرد. نه فقط فرشتگان بر آدم سجده کردن، اونایی هم که فرشته صفت بودن ولی فرشته نبودن بر او سجده کردن. کی فقط سجده نکرد؟ شیطان. چون جانش از طغیان و شک خلاص نشده بود. آدمی چون نور گیرد از خدا، هست مسجود ملائک زجتبا. زجتبا یعنی گزینش الهی. نیست مسجود کسی کو چون ملک رسته باشد جانش از طغیان و شک. هر کی فرشته صفت باشه، در دلش طغیان نباشه، شک نسبت به حقیقت نباشه، اونم مسجود اونم سجده میکنه. بعد مولانا میگه بابا این حرفا چیه من میزنم؟ آتش، آهن، اینا بی خوده، اینا رسان نیست، این تمثیلات کافی نیست. خودش با خودش میگه که بس کن، آتش چه، آهن چه، لب ببند، ریش تشبیه مشبه را مخند. میگه من مشبهم، یه تشبیهی کردم، به ریش من نخند. این خودم قبول دارم که این تشبیه ها کافی نیست. پای در دریا منه، خودش به خودش میگه، کم گوی از آن، بر لب دریا خموش کن. لب گزان، به لب دریا که رسیدی هیچی نگو، ساکت باش. ما هم ساکت میشیم، درسو تمام میکنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.